ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. موج تجمعات اعتراضی شهرهای مختلف ایران اکنون به تهران رسید. حملات هوایی در بندر هدیده در یمن ده‌ها کشته بر جای گذارد. تعدادی از افراد مرتبط با داعش توسط ارتش اسرائیل در بلندی‌های جولان کشته شدند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که معترضان در تهران در نقاط مرکزی شهر تجمع کرده و شعار سر می‌دهند.
تهران 11 مرداد ماه، چهار بلی است به سمت میدان عمومی.
در حالی این ویدیوها از تجمع و برقراری جو امنیتی در برخی نقاط تهران منتشر شده که روز پنج شنبه امروز چندین تجمع اعتراضی نیز در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، مشهد، اهواز، ساری، عراق و شیراز برگزار شدند. در برخی شهرها این تجمعات با درگیری با ماموران نیروی انتظامی همراه بود. در ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات حاضران شعارهای علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اقتصادی سر می‌دهند. تجمعات اعتراضی به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی و گرانی‌های اخیر در ایران روی می‌دهد. شورای جهانی طلا روز چهارشنبه در گزارشی مبسوط به همه جنبه‌های تولید، عرضه و تقاضای جهانی برای این فلز قیمتی پرداخته است. در حالی که رشد تقاضا برای خرید طلا در جهان 4% کاهش داشته، در این گزارش آمده که در ایران تقاضا برای خرید طلا 202% افزایش یافته است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا از گزارش شورای جهانی طلا میگوید.
طلا یکی از عناصر نگهداری شده در بانک‌های مرکزی کشور هاست. از بزرگترین خریداران طلا در دنیا هندوستان و چین و روسیه و کشورهای زیاد دیگر. در نتیجه مقوله تقاضای طلا نسبتی به آنچه که در کشورهای بحران زده میگذره نداره. ملاحظه بفرمایید طلا یکی از دارایی‌های پناهگاه در دنیا، یعنی سرمایه‌گذاران روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنن. منهای کاری که بانک مرکزی ها با طلا انجام میدن، وقتی مثلا قیمت دلار یا نرخ بهره دلار پایین بره، در این صورت خرید طلا در اولویت قرار میگیره.
آقای منصور، شورای جهانی طلا اعلام کرده که بعد از خروج آمریکا از برجام در ایران 202% خرید طلا افزایش پیدا کرده، در حالی که در تمام جهان 4% فروش طلا کاهش داشته. این رو شما چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟
طلا یکی از اقلام دارایی در جهانه. در نتیجه پولایی که در بورس و در بازار میچرخه روی این اقلام جابجا میشه. در مورد ایران افزایش تقاضا فقط برای طلا انجام نگرفته، افزایش طلا برای تمام ارزها انجام گرفته. یعنی دلار از 3500 تومان تا 4200 تومان و بعد تا 7000 8000 9000 تومان قیمت بالا رفته. یعنی در عرض دو ماه این پول ملی ایران است که آب میشه و از بین میره. هیچ ربطی به تحولاتی که در اقتصاد طلا انجام میگیره نداره. این یکی از صنایع استواری است که دهه‌ها در دنیا وجود داشته، امروز هم داره، هیچ تحول خاصی هم در درون طلا انجام نمیگیره. اگر ریال ایران آب میشه، در برابر تمام اقلام دارایی‌های موجود در جهان در آب میشه.
آقای منصور، در هفته‌های گذشته برخی از مسئولان معتقد بودند که مردم طلا می‌خرن، سکه می‌خرن و اونها رو در خانه‌هاشون نگهداری می‌کنن. تصور می‌کنید که این روند تا چه حد می‌تونه ارتباط داشته باشه به بالا رفتن فروش طلا؟ پس
خیلی بدیهی است این مسئله، یعنی وقتی مردم می‌بینن که پولی که در اختیار دارن به صورت ریال مثل یخی که در تابستون در دست گرفته باشن آب میشه، اینو باید یه جایی بذارن که قدرت خریدش و ارزش خود از دست نده. اینجا کجاست؟ این میتونه هر کدوم از این بازارهای محکم باشه، این میتونه ارز باشه، میتونه در شرایط معین مستقلات باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بازارهای دیگری باشه. در نتیجه این پولهایی که در ایران مرتب قدرت خریدش از دست میده، علارغم آمارهای نادرست جمهوری اسلامی که تورم رو همین امروز هم 12% اعلام میکنه، وقتی این احساس میکنن که تورم به شدت در حال افزایشه و در واقع خریدایی که میخوان بکنن ساعت به ساعت قیمتش بالا میره، در این صورت پول خودشون میخوان جای محکم بذارن. یکی از اینجاها طلاست. این گله هایی که اخیراً مسئولان مطرح کردن به نظر من هم عوام پریبانه است هم جاهلانه است. ببینید، بانک مرکزی طلا رو عرضه میکنه. چرا میخواد بفروشه؟ به این خاطر که میخواد نقدینگی رو جمع بکنه تا جایی که میتونه. خب مردم با پولی که دارند و به قیمتی که بانک مرکزی عرضه کرده میان طلا رو میخرن. چه اشکال داره مردم با پول خودشون طلا بخرن، ببرن نگه دارن؟ اگر مشکلی وجود داره، مشکل ناظر هست به این که این آقایی که مثلا 150 تن طلا میخره پولش از کجا آورده؟ آیا پول حاصل از کسب و کار بوده که مالیاتش پرداخته شده، یا پول کثیفی است که از جاهای نامشروع پدید اومده؟ طلا در کنار برادران دیگرش نظیر نقره، نظیر پلاتین، نظیر دلار داره در بازار حرکت میکنه و شما پول ایران رو در برابر هر کدوم از اینا بگذارید، میبینید که در عرض 2 ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش ریال در برابر همه این کالاها افت کرده. اینه که من تاکیدم این است که مشکل در داخل پول ملی است که مرتب در آب میشه و دلایلش چیز دیگه است، هیچ ارتباطی به بازار طلا نداره.
درخواست خرید طلا در ایران 202% افزایش نشان می‌دهد. از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فردا است.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که در بسیاری از مواقع هنگام بروز اعتراض یا مخالفت از سوی افراد یا گروه‌های مردمی، مقامات جمهوری اسلامی اون رو به دشمن نسبت میدن و این دشمن رو عموماً آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای غربی میدونن. در جریان تظاهرات اخیر در این ماه مرداد که چند روزی آغاز شده، باز هم این واژه دشمن از سوی مقام‌های ارشد ایران برای توصیف وابستگی معترضان استفاده شده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده در بریتانیا ابتدا از او درباره نقش احتمالی دشمن در این اعتراضات می‌پرسد. رضا تقی‌زاده:
وضعیت بحران‌زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی‌های مردم فکر می‌کنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت می‌خواد اون رو نسبت بده به قدرت‌های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری‌های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارد به استخونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه. یعنی وقتی یک در باغ سبزی حتی برای جمهوری اسلامی باز میشه، مردم عکس‌العملشون تندتره. واقعا وضعیت بحران زده است که خودجوش، درونجوش و ناشی از فساد، کمکاری و توقف عملکرد حکومتی است که حالا ریشه های اون پوسیده. بنابراین نسبت دادن وضعیت کنونی ایران به قدرت های خارجی یک نوع خودگول زدنه.
برخی از روحانیون هم از دولت روحانی انتقاد کردند و خواستار اقدام هستند، از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه با صدور بیانیه‌ای به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرده و همچنین از قوه قضاییه خواسته تا تعدادی از به گفته او مفسدان اقتصادی رو سریعا محاکمه و اموالشون رو مصادره کنند و اونها رو به شدت مجازات کنند. به گمان شما آیا این گونه اقدامات میتونه از شدت اعتراض ها بکاهد؟
شاید به نوعی عصبانیت مردم رو زیادتر میکنه. همین یک هفته پیش بود یا کمتر از یک هفته که وزیر خارجه آمریکا آقای مکارم رو متهم کرد رسمی با اسم به داشتن 300 میلیون دلار دارایی و بودن در موزه سلطان شکر ایران. در وضعیت فعلی به نظر میرسه این حکومت فکر میکنه مادام العمر باقی خواهد موند و هنوز به دنبال گروکشی و جنگ قدرت داخلی است مهار رو از دست دولت خارج بکنند. روز گذشته هم آقای خامنه‌ای در ادامه بحران هایی که هنوز به اوج امروز نرسیده بود به آقای روحانی دستور پیگیری مبارزه با فساد داد، ولی آقای خامنه‌ای خودش متهم به داشتن 2 میلیارد دلار یعنی 2000 میلیون دلار دارایی است و همه ارگان های زیر نظر او از بازرسی های دولت مستثنا هستند. اگر این فساد قرار پیگیری بشه، دولت آیا نباید در خونه آقای مکارم شیرازی و آقای علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به اونها بره؟ بنابراین اینها خودشون رو گول میزنن. مردم هر کدوم در گوشه و خیابان تهران، همونهایی که فریاد میزنن روحانی یا آخون یا هرچی گم باید بشه، اونها منبع این فساد رو و وضعیت موجود رو میدونن. اونها به دنبال تغییر حکومت مذهبی امروز ایران هستند، در حالی که در درون حکومت ظاهرا مسئولان حکومت اصل مسئله رو گم کردن و به دنبال تصفیه حساب شخصی هستند.
آقای تقی‌زاده، آیا به تصور شما این اعتراضات مرداد ماه، همین اعتراضات اخیر هم مثل اعتراضات دی ماه گذشته، احتمال داره که فروکش کنه یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
تحولات اجتماعی تحولات غیر قابل پیشبینیه. به خصوص اونچه که این روزها در ایران اتفاق میفته طبیعتش با طبیعت اون نارامی هایی که در کشورهای دیگه در خود ایران 40 سال پیش اتفاق افتاد تا حدی فرق میکنه. به این علت که این تظاهرات و این اعتراض ها سازمانیافته نیست، رهبری مشخص نداره، گروه جانشین خاصی رو نمیخواد، به الترناتیوی به عنوان گزینه جانشین حکومت منصوب نیست. بنابراین بایستی اون رو با عینک دیگری دید، واقعیت های نارضایتی های امروز ایران. ولی این مرحله ای نیست، پروسه ای نیست که خاتمه پیدا بکنه و یا فروکش بکنه. دولت خودش هم باور نداره که این مسئله تمام شدنی است و میدونه با یک بحران جدی روبرو است و این بحران حتما افت و خیزهایی خواهد داشت، ولی این بشکه بارود یقینا در یک لحظه، لحظه‌ای که شاید غیر قابل انتظار هم هست، به انفجار منجر میشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ میداد. عزیزان، دیدگاه‌های شما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود، به شرط اینکه این دیدگاه رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در اقصا نقاط جهان کاریست که ما انجام میدیم. و بشنوید که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در هدیده در جنوب یمن ده ها کشته بر جای گذارده. بنابر گزارش ها این حملات در محل یک بندر ماهیگیری و بازار ماهی فروشان رخ داد. کمیته صلیب سرخ جهانی روی شبکه اجتماعی توییتر از اعزام تجهیزات پزشکی به این منطقه برای درمان بیش از 50 تن که در وضعیتی اضطراری قرار دارند خبر داده. خبرگزاری های نزدیک به شورشیان حوثی تعداد کشته شدگان این حمله را 40 تن گزارش کرده. ائتلاف عربی از بیش از 3 سال پیش در حال نبرد با شورشیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران است. این شورشیان کنترل مناطقی از یمن را با بیرون راندن دولت قانونی آن کشور به دست گرفتند. و ارتش اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی 7 تن از شبه نظامیانی که گمان می‌رود مرتبط با داعش بوده باشند در بلندی‌های جولان کشته شدند. ارتش اردن نیز از درگیری با نیروهای مرتبط با داعش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و کشته شدن تعدادی از این افراد خبر داده است. این رخداد در حالی گزارش شده که حکومت سوریه کنترل این منطقه مرزی با اسرائیل را بار دیگر در اختیار گرفته. روز پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت پیشروی‌های حکومت بشار اسد مزیتی برای اسرائیل است، چرا که سطحی از ثبات در این منطقه برقرار می‌شود. ارتش اسرائیل گفته است که برای حمله اخیر در شامگاه چهارشنبه در بلندی‌های جولان هیچ هماهنگی با دولت سوریه انجام نداده و افراد کشته شده قصد انجام حملاتی در خاک اسرائیل را داشتند. عزیزان، به پایان 15 دقیقه خبرها گزارش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست. همراه ما باشید.